بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت خواهران عزیز. عنوانی که خود شما برای جلسه فرمودین بحث نفی نظام سلطه است و اینکه این اولا به چه معناست و ثانیا چه ضرورتی داره. به نظر می‌رسه که خب یه دیدگاه‌های دیگه هم قابل طرح باشه و طرفدارانی داشته باشه همه جای جهان، از جمله در ایران هم، که اصلا واقعا چیزی به نام نظام سلطه و استکبار جهانی وجود داره یا توهمه. اصلش اینجا اولا یک سوال مطرحه که اصلا ما چیزی به نام استکبار جهانی و این حرفا داریم واقعا، یا نه یک روابط عادی مسالمت آمیز عادلانه برابر جهانی است. حدود 200 و چند تا کشور تو دنیاست، همه در یک ساعت در یک ارزن، واقعا حقوق همه رعایت میشه، ملت ها و همه جا دارن خیلی راحت آزاد مساوی از امکانات جهان استفاده میکنن، هیچ قدرت هایی قوی تر از بقیه نیستن و اونا اگه قوی ترن دنبال سلطه بر اونا نیستن، حقوق اونا رو رعایت میکنن. اصلا چیزی به نام استعمار، استثمار، استکبار، غارت ملت ها، غارت کشورها، اشغالگری، فریبکاری، چاپیدن، اینا اصلا وجود نداره. خب یه وقتی کسی همچی فکری داره، این معلوم اصلا نه تاریخ خونده نه جهان رو میشناسه. مثل کفتاره که وقتی که محاصره میشه و میان سراغش، دیگه میبینه نمیتونه فرار کنه و دفاع کنه از خودش، سرشو میکنه تو لونهش که نبینه، میگه وقتی نمیبینم پس نیست، ایشالله که نیست، ایشالله گربه است. مثل که میگن کپک سرش رو زیر برف میکنه که نبینه. حالا وقتی تو ندیدی معنیش اینه که نیست، داری میبینی اومده تو خونت غارت کرد. کسی تاریخ ایران رو بدونه به خونه میتونه ندونه که لااقل 200 سال گذشته ملت ایران تحت غارت بوده یا زیر بار اشغال ارتش انگلیس بوده یا ارتش روس تزاری قبل از کمونیستا یا زمان کمونیستا. بعد آمریکایی‌ها آمدن، اسرائیلی‌ها آمدن، اینا رو نبینی؟ یه وقتی کسایی میگن اصلا خبری نیست، سلطه‌ای وجود نداره، این جنگایی که تو دنیا میشه، بمبای اتم زدن، جنگ اتمی، جنگ غیر اتمی، چند تا کشور، 40-50 تا کشور دیگر رو یا اشغال کردن یا غارت کردن، بی‌ناموس کردنشون، به کرامتشون تجاوز کردن، به حقوقشون تجاوز کردن، منابعشون رو غارت کردن، اینا اصلا نبوده. یک فکر اینه، اصلا استعماری وجود نداره. شما توهم زدین. تاریخ ایران چی؟ ایران هیچی. 200 سال، 150 سال اشغال، حکومت‌های دیکتاتور وابسته رو سرکار آوردن، زمان رژیم شاه ده ها هزار، 60-70 هزار، 80 هزار مستشار آمریکایی، انگلیسی، اسرائیلی بر کل این کشور مسلط بودن، از ارتش و پلیس و صدا و سیما و دانشگاه ها و نفت و آموزش شکنجه به ساواک و منابع اقتصاد و اینا اصلا نبوده. ایران مستقل بوده، آزاد بوده. یه وقتی کسی بدیهیات رو این کار بخواد بکنه، نفی نظام سلطه با این تو تیپ آدم ها نمیتونی مطرح کنی، چون بدیهیات رو داره این کار بکنه. یه وقتی کسایی میگن آقا چرا بوده، الان هم هست، الان هم این جنگ هایی تو منطقه، اون 8 سال جنگ رو به ما تحمیل کردن، همشون هم با هم بودن، بعد بمباران شیمیایی، بعد الان تو منطقه تو 5 تا جنگ همونایی که اون 8 سال جنگ رو به ما تحمیل کردن به این ملت های منطقه 5-6 سال دیگه جنگ تحمیل کردن، بازم پیروز نشدن. الان هم هست، بله، جنایت هست، غارت هست، الان هم میخوان تو ایران دوباره کودتا کنن، حکومت دست نشانده خودشون بیاد، مثل زمان شاه برگردن، مسلط بشن. چرا؟ جنایت هست، استعمار هست، استکبار هست، غارت هست. اما خب باشه، خیلی واقعیت بود بپذیری. اینم فکر دوم. پس در برابر تعریف نظام سلطه، یک طرح اینه که بگیم مثلا سلطه‌ای وجود نداره و نداشته، همش دروغه، شعاره، انقلابی بازیه، توهمه. یک، این انکار واقعیت مسلم، هم تاریخی هم واقعیت موجود، هم در ایران هم در منطقه هم در جهانه. یعنی همچه آدم هایی باید ببین اصلا خوابن یا بیدارن، اصلا تو عمرشون یک کتاب خوندن راجع به تاریخ جهان و ایران یا نخوندن، اصلا دنیا رو الان میبینن یا نمیبینن، یا از ترس دارن کتمان میکنن. آخه کسی که میترسه یه وقت میگه آقا آمد داره میاد، نه نیست، از پس ترسیده، هر شبت که کپ کرده میگه نیست. سرتو میخوای بکنی زیر برف بکن، ولی واقعیت تغییر نمیکنه. این تز یک. تز دو، چرا آقا سلطه هست، فساد هست، دیکتاتوری، استکباری، جنایت، جنگ را میندازن، اشغال میکنن، کودتا میکنن، قارتتون میکنن، نه همه هست، ولی خب هست دیگه، چیکار کنیم؟ ارزش مبارزه نداره، به مبارزه نمیارزه. مبارزه با اینا حتما شکست میخوره، به جایی نمیرسه، نتیجه نخواهد داد، هزینهش سنگین تر از فوایدشه. اینم یک فکر که آقا ظلم هست باید تسلیم شیم، ضرورتی نداره مقاومت کنی، مقاومت کنی صدمه میخوری بیشتر، پیروز نمیشی. خب با اینا هم باید گفت که خیلی وقتا پیروز شدن و پیروز شدیم. 40 سال پیش چه خبر بود، الان چه خبره؟ 40 سال پیش ایران یک کشور زیر پا افتاده، تحقیر شده، غارت شده، به لحاظ اقتصادی و علمی هیچی ندار، یک اختراع تو ایران ثبت نمی‌شد، یک تولید واقعی در ایران نبود، همش فقط واردات، مونتاژ، وابستگی. یک کشوری که 100% تحت سلطه بود، حتی رئیس دانشگاه‌هاش و سفارتخونه‌ها تعیین می‌کردن، چه برسه به بقیه مواردش. خب حالا شده یک کشور مستقل، 100 هزار دانشجو ما داشتیم اول انقلاب زمان شاه، الان 5 6 میلیون دانشجو همین الان مشغول دانشجویی‌اند. پیشرفت علمی، حضور زنان در قبل انقلاب یا باید تو خونه میموندن یا باید اصلا وارد هیچ عرصه علمی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی نمیشدن یا باید برهنه میامدن، یعنی باید با بدن برهنه، با پیمان کالای جنسی میامدن. راه سوم اینا بود. خب امروز 60-70% دانشجوی ما دخترن، همه هم میتونن، اونایی که میخوان به لحاظ اخلاقی و کرامت زنانگی و انسانی سالم بمانند میتونن، و حجاب و نیمچه حجاب بالاخره هست، قبلا برهنگی بود. یک اشتباه اینجا بگم، بعضیا میکنن، بعضیا با حجابای کشورهای دیگر رو با بد حجابای ایران مقایسه میکنن، این درست نیست که. باید با حجابهای کشورهای دیگر رو با حجابهای ایران با امثال شماها مقایسه کرد، بی حجابا و لخت و پتیا رو با بد حجابای اینجا مقایسه کرد. این مقایسه درسته. اون وقت می‌بینید که نه، پیروزی‌های بزرگی، چون بعد آقا دیگه حجاب، فرنگ حجاب و اینا خیلی کارآمد نیست، موفق نیست و ممکنه مثلا دیگه در آینده هم از این هم شلتر بشه و فلان اینا. هر چم شده باشه از همه کشورهای دیگه باز بهتره. دانشگاه‌های ما آقا بی‌دینن فلان، ولی آدم‌ها همه‌جور هستن تو همه جا. ولی همین الانش هم دانشگاه‌های ما مسلمان‌ترین دانشگاه جهانه. در هیچ دانشگاهی هزاران هزار دختر و پسر دانشجو و حتی استاد اعتکاف میکنن، کجای دنیا هم چیزی هست؟ این همه استاد متدین تو دنیا هست، هیچ جایی نیست. ضعف ها رو میبینیم، نقاط قوت هم ببینیم. حالا آقا واقع بین باشه، مبارزه با استعمار به نتیجه نمیرسه، هزینه داره، سنگینه. خب به نتیجه رسید، ایران آزاد شد. حالا ما مشکلات دیگه‌ای داریم، اونا رو باید حل کنیم، اما از لحاظ استقلال و استعمار پیروز شدیم واقعا. یه رژیم 2500 سال سلطنتی و رژیم پهلوی، سلطنت سکولار وابسته دیکتاتور سرکوبگر شدید با پشتوانه کل غرب، کل غرب پشت شاه بودن، خب شکست خورد، رژیم عوض شد، سلطنت عوض شد، رژیم مردمی با انتخاب مردم و در چارچوب ارزش اسلامی معطوف به اهداف اسلامی تشکیل شد. تو دنیا نبود، تو این دنیای جدید هم چیزی. خب این پیروزی ها چرا نمیبینی؟ آقای واقع بین، خانم واقع بین، این واقعیته. ببین بعضا میگن آقا ما واقع بین باشیم، آرمانگرا نباشیم. واقع بین اینه که مقاومت و مبارزه نتیجه نمیده. خب واقعیت اینه که نتیجه داد. اصلا نمیخوایم شما آرمانگرا باشیم، میخوایم واقع بین باشیم، واقع نگر باشیم. این واقعیت. امروز ایران شد، ملت ایران یک ملت درجه یک در جهان، یکی از چند قدرت استراتژیک اصلی جهان، تعیین کننده وضعیت حساس ترین منطقه جهان. اردوگاه انقلاب اسلامی، یک زمانی ما تنها بودیم، امروز 4-5 تا کشور به ما ملحق شدن، یک قدرت جهانی شدیم. یک زمانی تو ایران پرچم آمریکا و اسرائیل آتش می‌زدن، امروز توی 150 کشور جهان آتش می‌زنن، حتی داخل خود آمریکا پرچم آمریکا رو الان آتش می‌زنن که میگن این سمبل ملت آمریکا نیست، سمبل حاکمیت فاسد آمریکاست. از هر دو حزبشون هم کاری کردن. الان سرچ کنید تو اینترنت، در چند ایالت آمریکا پرچم آمریکا رو آتش می‌زنن. اینا که میگه آقا پرچم آمریکا نماد ملت آمریکای، توهین به آمریکای، نماد دولت نیست، خود مردم آمریکا دارن آتش میزنن. صدور انقلاب یعنی همین دیگه، یعنی یک چیزی از اینجا شروع شد، بعد 20 سال کل جهان رو گرفت، داخل آمریکا هم اتفاق. پرچم اسرائیل تو آمریکا اصلا میشد بهش جسارت کرد؟ الان پاره پارش میکنه. خب اینا واقعیته. شما که میگید واقع بینید، چرا این واقعیت رو نمیبینید؟ چرا این واقعیت که اسرائیل که همیشه پیروز بود به کمک غرب و هم در هر جنگی اسرائیل بزرگتر میشد، چرا بعد انقلاب ما تو 4 جنگ پشت سر هم شکست خورد؟ لب پرتگاهه. اینم واقعیته. واقع بین با شما مگه نمیگفتید اسرائیل شکست ناپذیره؟ شما واقع بین نیستین. شما واقع بین نیستین. اعتماد به آمریکا، آقا باهاش لبخند بزنیم میام به وعده‌هاش عمل میکنه. خیلی خوب، بسیار خوب. آخرین امتحانو در حضور شماها شد. همتون دیدیم. خیلی خوب اعتماد کردی. چی شد؟ به 100% تعهداتت عمل کردی ایران و اونا به 10% هم عمل نکردن، بعدم گفتن نمیکنیم. حالا که میگه تحریمای مادر شروع شد، اونا مثلا تا حالا تحریمای خواهر بوده. مادرش تازه حالا شروع شده، یعنی گفتن ما دیگه همه چی تا برای چی؟ مگه با هم قرار نداشتیم؟ مگه ما به قرارمون عمل نکردیم؟ مگه ما هسته‌ای رو بتون نریختیم؟ چرا؟ همینه که هست. یک دوره مختصر آمریکا شناسی و غرب شناسی، یه دوره فشرده، ترم فشرده شما گذروندین سر قضیه تحریم و هسته‌ای. یعنی اینکه آقا اعتماد بکنیم یا نکنیم. اینا میخوان واقعا به تعهداتشون عمل کنن یا نه؟ اینا به حقوق ملت ما احترام میگذارن یا نه؟ شعار مرگ بر آمریکا درست بود یا غلط بود؟ توهم بود یا واقعی بود؟ خب یک دوره یک ترمش رو دیدیم. ترمای قبلش خیلی وحشتناک‌تر بود. جنگ بود، بمب شیمیایی بود، کودتای 28 مرداد بود، هزاران انسان رو کف خیابونا تو سال 57 کشتن. همین آمریکایی‌ها، همین انگلیسی‌ها، همین حقوق بشری‌ها به دست رژیم شاه. این بحث سلطه، نظام سلطه. خیلی خب، پس اگه دیدم میگه آقا واقع‌بین باشی مقاومت نکن، اتفاقا واقع‌بین باش. ببین اونجایی که درست مقاومت کردی چی؟ واقعیت عوض شد. متا شما بعضی واقعیت ها رو میخواید ببینید. واقعیت اونجایی که عمل نمی‌کنی اون رو می‌خوای ببینی، اونجایی که عمل می‌کنی اون واقعیت رو نمی‌خوای ببینی. درست مثل بچه تنبلیه، بهش میگن که پاشو درس بخون، کار کن، فلان اینا. آقا واقع‌بین باش، واقع‌بین باش. واقعیت اینه. الان ببین من نمرم نمیدونم زیر تجدید زیر 10، اون نمرم اینجوریه، این نمرم اینجوریه، فلان چقدر درس خوندن سخته، بیدار شدن اینا. واقع‌بین باش. این واقعیت از یه واقعیت دیگه هم هست. پاشو یکم به هم بکش، زحمت بکش، بعد واقعیت ها عوض میشه، نمره ها میاد بالا، وضعیت خوب میشه، امکاناتت پیدا میشه، کار تولید میشه. اینا واقع بین همه باید باشن. واقعیت قابل تغییر یا قابل تغییر نیست. او کسی که واقعا واقع بینه در این حال آرمانگراست، او میگه واقع این واقعیت اینجاش مثبت، اینجاش منفیه، منفیهاش قابل تغییره، ولی به شرطها و شروطها. شرط داره، من باید هزینه کنم. وقتی هزینه کنی واقعیت تغییر میکنه. من اینجا الان تشنه، ای آب اینجا، آقا آب بخوری سیلاب میشه. این آقا واقع بین باش، من الان تشنه هم، ای آب اینجایه، دارم نقشه میکشم آب بخورم، من اینجایم، این آب اینجایه، من باید دستم رو دراز کنم، خسته میشه آدم. این همه واقعیت نمیبینی واقعیاتو. این یک واقعیت. حالا یک واقعیت دیگه الان بهتون نشون میدم. یک صلوات بفرستیم. حالا شما واقع بین باشین. آب خوردم دیگه، الان تشنه نیستم. این هم یک واقعیت. اینا میگن همون واقعیت اولیه رو ببین، همونجا وایسته دیگه. آقا آب اونجایه، تو هم تشنه ای. واقعا امکانش هست. ایدئالیست نباش، آرمانگرا نباش. آرمانگرایی چیه؟ میگه آقا میخوام آب بخورم، تشنگیم برطرف شه، یک کم هم هزینه داره، باید دستمو دراز کنم. این واقعیت رو میبینه. این که میگه خب آقا دستتو دراز کن، خب دستتو دراز کن، بردار بخور. بعد یه واقعیت جدید حالا پیدا شد. یک واقعیتی بود که ایران نوکر آمریکا و انگلیس بود، هزینه دادی. یک واقعیت دیگه ای به وجود آمد، حالا این که ما شدیم رقیب اینا، در عرض اینا مطرحی به لحاظ سیاسی ایدئولوژیک تو منطقه. یه زمانی اسرائیل بت ناشکستنی بود، بعد شکست خورد. چند سال پیش واقعیتی بود که موسل و حلب و عراق و سوریه و اینا همه کل داعش، یعنی در واقع در اختیار عربستان و اسرائیل بود. خب هزینه دادی، زحمت کشیدی، واقعیت عوض شد. موسل و حلب آزاد شد. کل منطقه از ایران تا فلسطین خط زمینی وصل شد. اینم یه واقعیت. حالا تو واقع بین باش. واقع بین باش. ملت یمن حیات خلوت عربستان و آمریکا و اسرائیل بود. حالا شده بزرگترین جنبش مقاومت در برابر اینا. خب واقع بین باش. اینم یک نکته. یه وقت هم یه کسانی میگن آقا سلطه هست، سلطه های پراکنده. نکته سوم، اما نظام سلطه نیست. سلطه‌گران پراکنده. اینم از اگه کسی با چشم مسلح به تئوری‌های روابط بین الملل و علوم سیاسی درست نگاه کنه به صحنه میفهمه که نظامه، یعنی اینا به هم وصلن، ارباب رعیتی هن، رسانه هاشون همه یه چیزو میگن، بانک هاشون همه به هم وصلن، از یه جا دستور میگیرن، هالیوود از همون جایی دستور میگیره فیلم میسازه که از همون جا برای پنتاگون و برای سازمان سیا و اینا دستور جنگ، اونجا دستور جنگش میده، اینجا دستور فیلم سازی و فرهنگ سازی میده اونجا. خب نظامه، اینو باید ببینی، اینا از هم جدا نیستن. نمیتونی حساب آل سعود رو از حساب اسرائیل صهیونیست ها جدا کنی، با هم هم دارن با هم کار میکنن. نه آقا نظام نیست، او جداگانه این جداگانه، جدا نیستن، همه با هم هم ربط دارن. ساده لو نباش، بازی نخور. حالا امام انقلاب در این باب چی میگه؟ اولا قبل از انقلاب و امام خود دین چی میگه؟ شما پشت معذر از رضا علیه السلامید، بعضی ها میگن آقا زندگی اونو بکنیم، ظلم اصلا بله همیشه تو تاریخ همه جا ظلم بوده و هست و خواهد بود و اینا، به ما چه؟ به من چه؟ من میخوام زندگیمو بکنم. حالا بعضی در حوزه فردی میگن آقا این شعارای سیاسی مرگ بر درود بر اینا چیه؟ به ما چه؟ زندگیمو میخوام بکنم. چه سیاسی میکنیم؟ من میخوام یه آدم سالم، اصلا متدینم هستم، حرم امام رضا میرم زندگی میکنم، کاری هم به این ظلم جهانی و ظلم منطقه و اینا ندارم، مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، به من چه؟ این حرفا چه نفعی داره برای من؟ اصلا چه ربطی داره به من؟ میتوانی دیندار باشی و کاری به این مسائل به اصطلاح سیاسی نداشته باشی. امام رضا علیه السلام میفرمان حرف من نیست، حرف تمام پدران من و نسل ما تا خود پیامبر اکرمه، این حرف خدا و پیغمبره. این روایت از حضرت رضا علیه السلام، نقل از اصحاب تا به امیرالمؤمنین تا از پیامبر، که پیامبر فرمودند، حضرت رضا میگن منطق ما اینه، ایاک و ظلم، بین شما و ظلم باید خط قرمز باشه، بلا مسلمان نیستید، شیعه نیستید، هرچی هم نماز بخون، روزه بگیر، حرم برو، در کنار او عبادات باید شما همیشه بین شما و ظلم، ستم، چه ستم شخصی، خانوادگی، محلی، کشوری، منطقه‌ای، جهانی، ظلم ظلمه، باید موضع داشته باشید، باید گارد بگیرید. ایاک و ظلم، یعنی حق ندارید هر جایی ظلم هست بگید به ما ربطی نداره، باش من مذهبی هم زندگی من میکنم، که با کار کسی هم کار ندارم، خودم هم ظلم نمیکنم، من تو کار ندارم کی به کی ظلم میکنه، من بی‌طرفم، ما بی‌طرفیم، من بی تفاوت، دین ربطی نداره به این مواضع. فرمود که فانه یخرب قلوبکم، اشتباه نکنید، هم ظلم کردن، هم ظلم پذیری، هم بی طرف ماندن در یک صحنه ای که ظلمه، مثل قضیه فلسطین و اسرائیل، مثل قضیه آل سعود با حکومت های منطقه، با بحرین، با مردم یمن، با چه، مثل چه چه، مثل همه جا، همه جای دنیا، داخل خود کشور ما هم اگه یک جایی کسایی به کسایی ظلم میکنن، اونجا هم حق نداری بی طرف باشی، در حد توانت مسئولی. فرمود انه یخرب قلوبکم، فکر نکنید فقط مسئله مادی دنیاتون رو خراب میکنه، بگید حالا قارتمون کردن، کشورمون رو اشغال کردن، هر کار کردن، ما دینمون حداقل حفظ بشه. امام رضا میفرما دینتون حفظ نمیشود، یخرب قلوبکم، قلب هاتون رو، ظلم قلب های انسان رو، قلب انسان ها رو خراب، تخریب میکنه، نابود میکنه، یعنی اخلاقت، معنویتت، روحت، ایمانت رو متلاشی میکنه، میپوسونه، میپکونه، ارتباط داره. کما یخرب الدور، ظلم همونطور که خونه ها رو خراب میکنه، دنیای مردم رو خراب میکنه، قلب ها رو هم فاسد میکنه، اخلاق مردم رو هم خراب میکنه، دین و ایمانشون رو هم برباد میده. این مسئله مادی و معنویه، نمیتونه بگه من معنویم ولی با سلطه، با ظلم، با استکبار، با اشغالگری کار نداره. خب او با تو کار داره، تو با ظلم کار نداری، ظلم با تو کار داره، هم خونه خرابت میکنه، یا خرب و دور، دور جمع داره، دار یعنی خونه، هم خونه هاتون رو خراب میکنه، اقتصادتون، زندگیتون، کرامتتون، عزتتون، آزادیتون، رفاهتون، همه به خطر میفته، و هم یخرب قلوبکم، قلب هاتون میگنده. امام رضا فرمودن هر کس در یک قضیه‌ای که فساد، گناه و ظلمه بگه من بی‌طرفم، یا بگه آقا یک شعاری، یک لبخند بزنه به طرف فاسد، لبخند بزنه، بگه ما آقا با هم دیگه بازی میکنیم، با هم فوتبال میزنیم، با هم دیگه گردش علمی میریم، اون ظلم ما مخالفیم، ولی با شما مشکل نداریم، روابط آزاد و لبخند هم میزنیم و گردش علمی هم میریم و مهمونی هم میذاریم. اگه هم دیگر دیدیم به هم دست میدیم، با هم یه قهوه کافی چیزی میخوریم و اینا. امام رضا میفهمن اینطوری نیست. من احب آسیان فهو آسن و من احب مطیعن فهو مطیع. دو جبهه وجود داره، یا آسیان اهل اسیان در برابر ارزش‌های الهی هم، یا معصیت یا اطاعت، یا جبهه حق و باطل هم. اینا حق نداری به جبهه باطل لبخند بزنی. اگر لبخند زدی جز اونایی. هر کس به اونا محبت داشته باشه، لبخند بزنه، سمپاتی داشته باشه، امام رضا میفرمان جز اونایی. هر کس به جبهه حق که مشغول اطاعت حقن، اونا رو دوست داشته باشه با اونایی. اونا رو دوست داشته باشه با اونایی. ولو خودت نه ظلم کردی، نه به خودتو شخصا ظلمی شده باشه. دقت کنید. امام رضا علیه السلام که زیارتشون میرید، ایشون گفتن که با هر که و هر چه دوستش داری محشور میشی، ولو با یک تکه سنگ. اگه عاشق یه تک سنگم باشی، تو قیامت با اون محشور میشی. ببین کیا رو دوست داری، با کیا مشکل داری. اگه مسئلت فقط شخصیه، اشتباه میکنی. دوستی و دشمنیت سر دنیا نباشه. تو مسئله دنیوی امام رضا علیه السلام پیغمبر اهل بیت میفرمان گذشت کنید. تو مسئله دنیوی دوستی و دشمنی و کینه و قهر و اینا رو گفتن ادامه ندید. بزرگوار باشید، ببخش و فراموش کن. ای آقا به من توهین کرد، پشت سر من حرف زد، فلان جا حق منو خورد، میتونم الان جبران کنم؟ میتونی، اشکال نداره. اگه میتونی حق تو بحث عدالت و حق رو اجرا کنی بکن، اما حق قصاص داری. اما میخوای بزرگتر باشی، عفو کن، ببخش. میدونی در باب قصاص هم قرآن توصیه به قصاص نکرده، توصیه به بخشش کرده، اما حق قصاص رو داده. چون اگه یه حق و ندی، بعد جنایت‌های بزرگتری اتفاق میفته، کینه ها، عقده ها، افراد بیگناه کشته میشن. طرف میگه زده این نفر از ما رو کشته، بعد نمیذارین اعدام بشه، خیلی خوب منم میرم 5 نفرشون رو میکشم، منم میرم بچه‌شو از فلان جا میدوزم. خب هزار تا ظلم اضافی میشه. قرآن میفرمه اگه کسی قتل عمد مرتکب شده، شما حق دارید او رو قصاص کنید، یک نفر در برابر یک نفر، والا کینه انتقام گسترش پیدا میکنه. قصاص اتفاقا مدافع حیات. قرآن میفرماد فی القصاص حیات، منتها یا اول الالباب، اونایی که اهل خرد ورزی هستید، اونایی که عقل ندارین نمیفهمین، فکر میکنین قصاص نابودی حیات و زندگی است، اعدام است، در حالی که قصاص حفظ حیات، دفاع از زندگی است، برای که انتقام و کشتار گسترش پیدا نکنه. بعد قبیله با قبیله، بعد نمیدونم کشور با کشور، بعد 80 سال جنگ، بعد آدمای بیگناه رو بزنن. چقدر هست؟ هنوزم هست متاسفانه. گوی یه روستا تو یک روستا یه دو نفر با هم دعوا کردن، یکی زده، یکی گشته، بعد اون روستا جلوی اتوبوس اون روستا رو میگیره، 8 نفر رو میزنه میکشه. خب قصاص گفتن برای اینکه گسترش پیدا نکنه. اما همون قرآن میفرماد که و ان تعفو، اگر عفو کنید برای شما بهتر است. عفو کن، گذشت کن، توصیه به بخشش کرده. خب این تو مسائل شخصیه، دقت کنید. تو مسائل شخصی میفرمان کینه نداشته باشین. حالا کسی یه غلطی کرد، اگر بزرگواری فراموش کن. خود عمه میفرمان که اگه کسی توی گوش من بیاد فحش بده، بعد توی گوش من بیاد عذرخواهی کنه، من همون لحظه اصلا سوالم نمیکنم چرا، بنا رو بر این میذارم که اصلا فحشی نداده. این تو مسائل شخصیه، گذشت، فداکاری، عف. اما تو مسائل اجتماعی، ظلم به مردم، ظلم به جامعه، اونجا جای عف نیست. اونجا باید مقاومت کنی و مبارزه. اون همین ظلمیه که اینجا امام رضا علیه السلام فرمودن هر کس توی درگیری مستکبر و مستضعف، ظالم و مظلوم، حق و باطل، عدل و ظلم، بگه من بی‌طرفم، یا بگه که من اصلا به ظلمش کار ندارم، ولی این نگاه تیپش خوبه، مثلا هنرمنده، نمیدونم چیه، ورزشکاره، فلان کسه، دانشمنده، من به این یه عشق اللهی برسونم، لبخند بزنم. فرمود اگه لبخند زدی تو جز اونایی. ای آقا دانشمنده، خب باشه، به دانشت احترام میذارم، ولی من به تو احترام نمیذارم، چون تو در خدمت دانشت هم در خدمت ظلم قرار گرفته. با علمت رفتن بمب اتم ساختن زدن اون ملت. دانشمند بودی، ولی محصول کارت شد بمب شیمیایی، بمب میکروبی. من به این دانش اینجوری احترام نمیذارم، به این دانشمند احترام نمیذارم، به این هنرمند، به این ورزشکار احترام نمیذارم، چون تو هنرت و ورزشت در خدمت تایید ظلم شد، لبخند زدی به او. امام رضا میفرمان هر کس به اشخاص فاسد، جبهه های فاسد که اهل گناه و ظلمند لبخند بزنه، سمپاتی داشته باشه، جز اوناست، و هر کس به جبهه حق درود بگه جز ایناست. فرمود اگه به یک سنگ عشق بورزید در قیامت با او محشور میشید. نگو بی طرفم، نگو حالا ای به او ظلم کرده، حالا به ما چه، ما بخوایم حرفه‌ای باشیم، حرفه‌ای عمل میکنیم. حرفه‌ای چیه؟ تعهد حرفه‌ای من دارم. تعهد حرفه‌ای داری؟ تعهد به انسانیت نداری؟ انسان نیستی؟ مسلمان نیستی؟ تعهد اسلامی، تعهد انسانی، اینا تعهد نیست؟ تعهد حرفه‌ای داری؟ اصلا اینا که تو سپاه یزید بودن همین رو میگفتن. مگه هر کی تو سپاه یزید بود آمده سر امام حسین بریده؟ خیلیشون هیچ کاره بودن. گفتن آقا ما تعهد داریم در برابر ارتش، ارتش یزید به ما دستور دادن آمدیم به الا ما اصلا قربون امام حسینم بریم. جوابش هم همین جوابی که تو زیارت عاشورا میگن، نفرین بر آنان که حسین را کشتند، نفرین بر آنان که شنیدند و سکوت کردند. گفتم ما نقشی نداریم، ما حسین هم نمیکشیم، ولی خب مخالفم، یعنی بی‌طرف. نفرین بر آنان که اسبهای قاتلان حسین را زین کردند، نفرین بر آنان که به اسب آنها لگام بستند، نفرین بر آنان که دیدند و بی طرف موندند. اونا هم تو خون حسین شریکن، اونا هم شریکن. اینجوریه، این واقعیت اینه. چنان که وقتی ارتشای انگلیس و اینا می آمدن ایران اشغال می کردن، مسلط می شدن بر جان و مال و ناموس ملت ما، نفت ما، همه چیز رو غارت می کردن، به تک تک خونه ها که حمله نمی کردن که. و طرف مثلا بگه که از اون خیابون بغلی دارن میرن، کوچه ما که نیومدن، کوچه ما که نیومدن، من ما به طرف. البته کارشون زشته، ولی خب ما نقشی نداریم. یا طرف بگه که ارتش اشغالگر آمده تو کشوره، ولی توی محله شما، اصلا تو شهر شما نیومده، یک شهر دیگه رو تو ایران گرفته، بعد با ما این قرارداد بسته که آقا چای و غذای ما پروتکل شما تامین کنید. ما داریم به تعهد حرفه‌ایمون عمل میکنیم، ما داریم چای و غذا برای شما که تو اشغال نقشی نداریم. اگه تو چای و غذایی که تو نبود و نرسه به ارتش، اون نمیتونه اینجا رو اشغال کنه. اگه سکوت تو نباشه، اون نمیتونه اشغال کنه. بگه رفته خونه بغلی با ناموس او کار داشته، با ناموس ما که کار نداشته. من دخالت در حریم خصوصی دیگران نمی کنم. اینا ببینید توجیهات برای پذیرش. امام رضا می فرمان ایاکم و ظلم، به هیچ جا به هیچ ظلمی پوان ندید. هر جا ظلمه جلوش بایستید، بگید مرگ بر تو، مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر فلان نظام سلطه، زمانی که شوروی بود مرگ بر شوروی. اینا یعنی مرگ بر سلطه، یعنی مرگ بر فرعون، یعنی مرگ بر قارون، مرگ بر نمرود، یعنی مرگ بر یزید، مرگ بر معاویه، مرگ بر شاه، مرگ بر صدام. این اسما رو بذار کنار، همه اینا یک شعار، مرگ بر ظلم. همین یک شعار بیشتر نیست، مصادیقش عوض میشه. اگه کسی گفت من مسلمونم، مذهبیم، حرم امام رضا، مرگ بر ظلم کار ندارم، ما ملی هستیم ولی به مرگ بر ظلم چطور کار نداری؟ امام رضا میفرمان ایاکم و ظلم، هر جا ظلم و استکبار و فساد میبینید سری موضع بگیر. اگه با سه تا واسطه هم کمک بهش میکنن، به اونا هم اعتراض کن. اگه یه کسی داره برای اینا آشپزی هم میکنه، به اون هم اعتراض کن. طرف اومد پیش امام موسی جعفر علیه السلام، گفت آقا من با حکومت بنی عباس، من با اینا چیز نیستم، همکاری تو مسائل حکومتیشون نمیکنم، عضو حکومتشون نیستم، ولی هی با ما قرارداد میبندن. من یک شرکت بزرگ حمل و نقل دارم، حالا اون موقع به جای ماشین و اینا شتر بود، یک شرکت بزرگ حمل و نقل دارم و حکومت با من قرارداد می‌بنده، منم برای انتقالاتشون و کاروان‌هاشون و اینا شتر می‌فرستم و میرن اینا. این کار من همدست اینا نیستم، ولی یک قراردادی داریم دیگه، یک تعهد حرفه‌ای پروتکل امضا کردیم. این چی؟ امام موسی بن جعفر فرمودن دلت نمیخواد که لااقل تا وقتی که شتراتو به تو برگردونن زنده باشه این رژیم بمانه؟ نمیگه که خدای رژیم حفظ کنه، لااقل تا وقتی که این ماشینا و شتور و کاروان من به من برگرده، پول منو بدن، بعد یالا از به این میخوام برن برن. گفت چرا اینو میگم که تا اون موقع؟ گفت همین کافیه، شما هم جزء عوامل این حکومتی، تو هم تو ظلم اینا شریکی، با این که تو نخواستی ظلم کنی ولی با اینا شریکی. یا از امام صادق علیه السلام کسی اومد میگه آقا ما تو حکومت اینا با اینا همکاری میکنیم، اینا فرمودن ببین لیغه میزنن توی جوهر. امام صادق فرمودن اگر تو با این رژیم هیچ کاری نداری، فقط توی دوات اینا لیغه میگذاری، همینقدر تو در جنایات اینا شریکی. چون هر کسی یه کاری رو انجام میده، همه که همه کارا رو نمیکنن، همه ولی داریم کمک میکنیم که اینا سر پا بمونن. یه نفر میاد تو زندان شکنجه میکنه و تجاوز میکنه و میکشه، یک نفر دستور جنگ میده، یکی شاسی بمب و فشار میده، ولی تا او بقیه نباشن که این نمیتونه این کارو بکنه. من برم با اسرائیل مثلا بگم آقا با اسرائیلیا بریم فوتبال بازی کنیم، ما چه کار داریم به جنایات اشغالگران؟ تو هم کمک کردی، به رسمیت شناختی، بازی میکنی با اینا؟ هزاران هزار انسان رو جلادی میکنی بعد تو میری باشون بازی میکنی؟ پروتکل داری؟ یا یک هنرپیشه، یک خواننده، یا یک دانشمند کسی بگه آقا پاشو بیا شما توی برای فلان شرکت اسرائیلی یا فلان کمپانی پنتاگون یا سازمان سیا این کار علمی رو انجام بده، جامعه شناسی، نمیدونم روان شناسی، هر شبت که تاریخ، حتی اسلام شناسی. آقا من توی مسائل جنایات شما کار ندارم، من یک دانشمندم، یا فیزیکدانه، شیمیدانه، من به شما کار ندارم، آزمایشگاه برای من درست کنی، به من بگی چی کار کنم از نظر علمی، چی کار کنم رو کاغذ، فرمول. خیلی خوب، تو نشستی فرمول تو نوشتی، تا این فرمول چی شد؟ بمب اتم ساختن، اگه تو نبودی نمی ساختن. تو آمدی براش تحلیل جامعه شناسی میدی از داخل ایران که ملت تو بشناسن، نقاط نفوذ و نقاط ضعف رو بشناسن. خب تو دخالت کردی، شریکی توی جنایت. نه آقا من دانشمندی، ما کار بی‌طرفی می‌کنیم. ببینید اینا دقت کنیم، امام رضا علیه السلام فرمودن من اعان ظالما فهو ظالم و من خذل عادلا فهو ظالم. دو دست ظالم داریم، یکی کسانی که مستقیم میرن کمک میکنن به ستمگران، به استکبار، به استعمار، به استبداد، اینا که روشن ظالمن. یکی دسته دیگه هم هستن که جبهه عدالت خواه را که جلوی اینا ایستادن کمکشون نکنن. هی اونا میگن به ما کمک کنید از نظر علمی، از نظر رسانه‌ای، از نظر چی بتونیم مبارزه رو ادامه بدیم. میگن نه، خذله یعنی رهاشون کن، ولشون کن، بذار بمیرن، خارشون کن. امام رضا فرمودن اگر کسی جلوی ظلم نایستد فهو ظالم، اگر کسی به جبهه مقاومت در برابر ظلم کمک نکنه و کاری کنه که جبهه حق ضعیف بشه، ضعیف بمانه و شکست بخوره، فهو ظالم، او هم ظالمه. تو جبهه دشمن قرار گرفتی. فرمودن الدخول فی اعمال السلطان، هر کس به هر نحوی، سلطان یعنی همون سلطه، نظام فاسد سلطه، هر کس به هر نحوی دخالت کنه در کارکرد و اهداف نظام سلطه، والعون لهم، ولو به اندازه یک گرم کمک کنه به اینا، و السعی فی حوائجهم، و تلاش کنه ولو به اندازه یک کار هنری، یک کار ورزشی، یک کار دیگه کمک کنه که فی حوائجهم اینا یه نیازشون برطرف بشه، جبهه استکبار مشکلاتشون کمتر بشه، نیازهاشون تأمین بشه، نیاز دارن که تو رسانه ها به مشروعیت شناخته بشن، محبوب بشن، افکار عمومی رو بفریبن، کمکشون کن، عملت کمک کن. فرمودن عدیل الکفر، این شانه به شانه کفره. حالا به روز زیارت امام رضا، بعدم بگو ما بی‌طرفیم. آقا هنر از سیاست جدای، ورزش از سیاست جداست، موسیقی از سیاست جداست، او یکم بگه بازار از سیاست جداست، او هم بگه روابط خارجی و بین الملل و دیپلماسی از دین جداست، از سیاست جداست. خب پس همه چی جداست، چی جدا نیست؟ خود دین هم بعد میگن از سیاست جداست. خب اگه دین از سیاست جداست، این حرفا چیه؟ این حرفا که از امام رضا الان گفتیم چیه اینا؟ مگه نه سیاست نیست؟ سیاست به معنی پدرسوختگی و دروغگویی و کلاهبرداری و وعده دروغ به مردم و مردم سواری به اسم مردم سالاری، اونا که گناه، اونا رفتار ضد دینیه، اما سیاست به این معنا. حالا دقت کنید، میفرماد حتی کمک نکنی، دقت کنید اینا رو، نه که میگن ما زیارت امام رضا میریم ولی تو مسائل اجتماعی و سیاسی و جهانی و منطقه اونا بی‌طرفیم. این جمله رو دقت کنه، میفرمادن تا حالا گفتیم هر کی دخالت کنه، هر کی کمک کنه، سعی کنه برای رفع نیازها و فی حوائجهم، حالا یه قدم دیگه امام رضا میفرمان النظر الیهم علل عمد، نظر به اونا عمدن، یعنی یه نگاه عمدی، ولو یه نگاه عمدی به مفهوم یک نگاه مسالمت جویانه و تأیید‌آمیز، یه نگاهی هم بهشون بکنید که اینی ما با شما مشکل نیست، نگاه دوستانه، دشمنانه نیست، ما مخالفتون نیستیم، ما با شما مسئله‌ای نداریم. النظر الیهم علل عمد، یک نگاه بی‌طرف به نظام سلطه و به سلطه‌گران که عمدن نگاهت معنی‌دار باشه، که بهشون داری پیام میدی، سیگنال میدی که آقا ما با شما مشکلی نداریم. خب این چیه؟ من الکبائر، جزء گناهان کبیره و بزرگ است. التي يستحق به النار، همین کافی است جهنمیتون کنه. حالا بگو ما به ظلم و نظام سلطه و اینا کاری نداریم. امام حسین فرمود اگر یه نگاه تأیید‌آمیز کنید عمدن به نظام سلطه، مستکبر و ظالم، هر جا سطح یک محله، یک شهر، تا سطح کشور، تا سطح بین الملل، اهل آتشید، عذاب میشید، جهنمی هر کی میخوای باش. روایت سوم از امام رضا در باب نفی نظام سلطه، فرمودن باز از رسول خدا نقل کردن که پیامبر فرمودن ایاکم و مخالطه السلطان. مخالطه یعنی اختلاط، یعنی قاطی شدن. مبادا با نظام سلطه، با سلطه‌گران قاطی شید، مبادا با اینا سر یه سفره بشینین قهوه بخورین، مبادا بری هم نوایی بگی آقا به یک ارکستر مشترک با هم موسیقی مشترک هنره، آقا بیاد پروژه علمی مشترک ما مثلا با سعیمیستا علمه بشه علمیه یا ورزش یا هرچی. فانهو خب چه کار میشه اگه یک کار بکنیم؟ قاطیشیم با اینا، بگیم بخندیم تفریح کنیم پروژه مشترک برداریم پروتکل امضا کنیم. ایاکم و مخالطت السلطان، با نظام های سلطه استبدادی، استکباری، جهانی، ملی، منطقی دمخور نشین، وقت رفیق نشین با هم صمیمی بشین. فانه ذهاب الدین، یک دینتون برباد رفته، بی دینی. چون دین یعنی من موضع دارم، آدمی که میگه من متدینم یعنی من موضع دارم، برای من واجب و حرام مطرحه، درست و نادرست، مشروع و نامشروع. وقتی اینا رو گذاشتی کنار دیگه دینی نداری که، حالا هرچی بخوای برو حرم امام بزن، دین نداری دیگه. دین یعنی حق باطل، عدل ظلم، مشروع و نامشروع. یک سبک زندگی دین داری، یه ادعا که نیست که یعنی من آقا تو بازار دینداری، تو بازار یعنی مال مردم رو نمیخورم، حقوق مردم رو بالا نمیکشم، دروغ نمیگم، خیانت نمیکنم، گران فروشی نمیکنم، ربا نمیخورم، دزدی نمیکنم، مال کسی رو، اموال دیگران رو بالا نمیکشم. این میشه سبک زندگی دینی تو بازار. تو دولت فرق دیندار و بیدین، توی انتخابات، تو مجلس، من تو مجلس هر کاری رو نمیکنم، هر قانونی رو تصویب نمیکنم، سکوت نمیکنم، هر قانونی رو امضا نمیکنم. تو دولت هر بودجه‌ای رو نمیبندم، به هر کسی رو وزیر و استاندار و شهردار رو اینا نمیکنم، نظارت میکنیم. بیت المال برامون مهمه، عزت ملت در برابر دشمن مهمه. دین و دینداری تو خانواده، من به همسرم خیانت نمیکنم، من حقوق همسرم رو رعایت میکنم، من حقوق فرزندانم رو رعایت میکنم، وظیفه دارم. این سبک زندگی دینیه. سبک زندگی بی دینیش همه اینجا یه چیز دیگه میشه. خب حالا فرمودن یک انه ذهاب الدین، اگر قاطی شدید با نظام سلطه، سکوت کردی، همکاری کردی، لبخند زدی، یا اصلا گفتی من بی‌طرفم، تو مسائل سیاسی ما کار نداریم، ولی حالا با هم دیگه بریم مثلا یه قهوه‌ای بخوریم، با هم دیگه یه گفتگویی داشته باشیم، یک پروتکل دیگه‌ای در یک موضوع دیگه امضا کنیم، فانه ذهاب الدین، دیگه شما بی‌دین شدید، از حریم دین خارج شدید، چون دیگه برات اصول مهم نیست، می‌خوای زندگی کنی، می‌خوای پول حقوق بگیری، می‌خوای مشهور بشی، اینا برات شده هدف. و ایاکم و معونته، مبادا کمکشون کنید، هر کاری که معونه اون کمک. ببینید حضرت رضا علیه السلام از قول رسول الله میفرمان هر سکوت یا گفتاری، هر عمل یا ترک عملی که نتیجهش کمک به جبهه کفر و جبهه ظلم باشه، این خروج از دین بیدینیه. فرمودن فانکم لا تحمدون امره، خودتون وقتی ازتون سوال کنن راجع به کسی دیگه بگن این کارو کرده، چجوری قضاوت میکنید؟ بعد خودتون کارو مرتکب میکنید؟ این از این آیات روایت زیاده که حالا من اصلا قرآن حرام میکنه، میگه لا ترکنو الی الذین ظلموا، به کسانی که حقوق رو رعایت نمیکنن، ظلم میکنن، به اینا اعتماد نکنید، تکیه نکنید، با اینا همکاری نکنید، اینا کلاه خودتون هم برمیدارن، به شما هم رحم نمیکنن. نگو ما با تو میبندیم، حالا با فلان جا و فلان کس داری ظلم میکنی، به ما ربطی نداره، فلسطین، بوسنی، نمیدونم افغانستان، لیبی، یمن، نه به ما ربطی نداره، اینا سراغ خودت میان، سراغ تو ایران هم میان. آقا اگر تو از الان داری از چند تا کشور دفاع بکنی، از خودت داری دفاع میکنی. اصلا اونایی که خودخواهن میگن ما به بقیه چی کار داریم، فقط مسائل داخلی، خب مسائل داخلی با مسائل منطقه وصله، تو اگه این کار رو نکنی اون میاد سراغت. چون که تو جنگ 8 ساله ما غیر ایرانی هایی داشتیم که کنار بچه های ما جنگیدن. شما میدونید 2000-3000 افغانستانی توی جنگ 8 ساله ما آمدن جنگیدن شهید شدن؟ این خبر دارید؟ 2000-3000 جوان افغانستان تو جنگ 8 ساله که حتی کشور خودشون تحت اشغالگاهی بود آمدن تو جبهه های ما جنگیدن شهید شدن. قبل از انقلاب هی میگن آقا به فلسطین چیکار داری؟ به سوریه چیکار داری؟ قبل از انقلاب تنها منطقه کشورایی که میشد بچه های ما برن کمکشون میکردن، آموزش نظامی میدادن، اسلحه میدادن، به بچه های ما پناه میدادن، همین منطقه لبنان بود و بخشی از فلسطینی ها بودن و همین سوریه بود. تو جنگ 8 ساله که به کشور ما صدام با کمک تمام جهان حمله کرد، تنها یک کشور کنار ما ایستاد، فقط یک کشور عربی، سوریه بود. فقط اینا به ما کمک کردن، اینا ما موشک نداشتیم که، اینا موشک به ما دادن. صدام بخواست بگه جنگ عرب و عجمه، سوریه گفت نخیر عرب و عجم نیست، با عراق درگیر شد به خاطر ما. اینجوری نیست که ما داریم برای دیگران فداکاری میکنیم، دیگران هم برای ملت ما فداکاری کردن. قبل انقلاب بچهای مبارز فقط هم لبنان و فلسطین و هم از طریق سوریه بود که میرفتن آموزش نظامی میدیدن، اسلحه برمیشون میآوردن، درگیر بودن که رژیم شاه رو سرنگون کنن. تو جنگ 8 ساله هم همینطور بود، الان هم همینطوره. اصلا مسائل ما با بقیه قاطیه، جدا نیست. الان این جبهه داعشیزم و تکفیری وهابی و صهیونیستی و اینا همه با همه و اینا جلشون رو نگیری میان همینجا داخل. شما الان این وزیر چیز گفت، وزیر اطلاعات تو مجلس گفت توی نمیدونم چه مدت کوتاهی گفت بیش از 200 تا تیم تروریستی نیروهای اطلاعاتی ایران گرفتن. یه مدت کوتاهی بود، یک سال یا 3-4 سال، چقدر 200 تا تیم تروریستی تو اینجا گرفتن، همه هم از بیرون اومدن. خب اینا کیان؟ یک دو تا موردش تو مجلس و توی مرقد امام و اینا از دست در رفت. خب بازم ممکنه در رفت. اگر اونجا اینا رو کنترل، الان ایران با کمک مستشاری نقش اصلی رو داشت دیگه، موسل و حلب یعنی عراق و سوریه بیشترش از چنگ اینا اومد بیرون. والا اینا دم مرزای ما بودن. اینا 6 سال پیش دم مرزای غربی ما بودن. و داشتن تون تون گروه میفرستادن داخل. پشتشون آل سعود و اسرائیل و سلسله جاسوسی آمریکا و انگلیس و غرب و بقایای بعثیا و اینا همه بودن. خب اگه شما بمیستید نگاه میکردی امروز شهرهای ایران مثل شهرهای عراق و سوریه و یمن و افغانستان و اینا، هر روز یک بمب تو هر شهر، هر روز 10 تا 20 عملیات بمب میشه، چیکار می‌خواستی بکنی؟ اصلا من میگم بین المللی فکر نکن، نه بو آقا ظلم منطقه به ما چه؟ به فکر منافع خودت، امنیت خودت هستی یا نیستی؟ اینا به هم وصله مسائل. امام میگفت که اما تز امام یک تز انبیایی و الهیه. چند تا تعبیر از امام عرض بکنم. ایشون منطقش این بود که منطق انبیا بود. انبیا نمیگفتن همشهری ما هستی یا نیستی. اگه هم محلی و همشهری و هم قبیله منی، من نسبت به حقوق تو حساس باشم، ازت دفاع کنم. اگر نیستی به درک. نه، انبیا جهانی میاندیشیدن. حقوق بشر، اینا شعار حقوق بشر رو میدن دروغ، ولی واقعا نگاه دینی و انبیایی حقوق بشره. کل حقوق، نه فقط حقوق مادی، و کل بشر، نه فقط بشر شهروند چند تا کشور اروپایی و آمریکایی. اونا بشر فقط اونا مسکین، اون هم سرمایه‌دارا و ثروتمنداشون، نه طبقات فقیر بیچاره‌ش. کل بشر، 7-8 میلیارد بشره، حقوق همه اینا مهمه. اگر کسی واقعا حقوق بشر براش مهم باشه، حتما باید به حقوق کل بشر در سراسر جهان بیندیشه و از همه حقوق همه بشر باید دفاع کنه. دیگه نگه آقا او فلسطینیه، او بوسنیه، او افغانستانه، او آمریکای لاتینه، او نمیدونم فلانه. به محلش و نژادش چیکار داری؟ انسانه. از حقوق انسان باید دفاع کنی. صدور انقلاب یعنی دفاع از حقوق کل بشر بدون نژاد پرستی، بدون تبعیض طبقاتی، بدون تبعیض جنسیتی، بدون تبعیض قومی و نژادی، بدون تبعیض زبانی، حتی بدون تبعیض دینی. یعنی حتی از مستضعفی که مسلمان نیست ولی کمک میخواد ازت، دفاع کن. صدور انقلاب یعنی این، مبارزه جهانی با استکبار یعنی این، نفی سلطه یعنی این. پیغمبر فرمودن نه مسلمان، حتی اگر غیر مسلمانی فریاد زد یا للمسلمین، مسلمان ها کمکمون کنه. ما تحت ظلمی، ما رو غارت کردن، ما رو کشتن. پیامبر فرمود ولم یجب، اگر صدای مظلوم غیر مسلمانی بیرون آمد اون برای عالم صداتون کرد و شما گفت یا للمسلمین، مسلمان ها کمکمون کنید، و شما گفتید نه تو مسلمان نیستید، به ما چه؟ پیامبر فرمودن ف لیس منی، از من نیستید شما، جز امت من نیستید. امت من برای تمام 7 میلیارد بشر ولو غیر مسلمان نگرانه، با همه هم دردی میکنه. اما تو در حد توان کمک ازت میخوان، در حدی که میتونی باید کمک کنی، نمیتونی بیطرف باشی. پیامبر اکرم فرمودند ای بشریت، همه تون برادر و خواهرین، پدر و مادرتون یکیست، همه آدم و حواست. الان این 7-8 میلیارد جمعیت دنیا تو منطق اسلام و شیعه، اینا همه برادر و خواهرن، هممون یک خانواده ایم، 7 میلیارد برادر و خواهریم، هممون پدر و مادرمون آدم و حواست. پیامبر فرمود نسبت به هم بیگانه نباشید، بی رحم نباشید، کمک بخواد کمک کن. امام تو این منطقه، امام میگه که این انقلاب یک امانت الهیه، واجبه. تو ایران به طور رسمی اعلام شد و در همین مدت کوتاه اون زمان امام میگه نتایج عظیمی داشته، پیروزی‌های بزرگی داشتیم، نگذارید مایوستون کنن یا به شک بندازن. ضربات زیادی وارد شد به ظلم در جهان. این امانت الهی است، اینو با تمام توان حفظ بکنید و تلاش بکنید مقتضیات برای بقای این نهضت ایجاد کنید. تلاش کنید موانع رو بردارید، مشکلات در راه خواهد بود. نگید خب 22 بهمن 57 انقلاب شد دیگه تموم شد، خب حالا چی؟ پس چرا اونجا اینجوریه، چرا اونجا اینجوریه؟ از کی طلب کاری؟ تو باید درستش کنی، تو باید درستش کنی. الان توی این 30 چند سال گذشته کارهای مثبت، خدمات بزرگی انجام شد، اشتباهاتی هم شده، مشکلاتی هم باقی است. حالا شماها که دور جدیدین دو جور میتونید برخورد کنید. یکی بگه که خیلی حالا اون مشکلاتی که حل شده شده دیگه، حالا الان یه مشکلات دیگه هم هست، چرا این مشکلات منو حل نکردی؟ این یه جور برخورده. دیدید بعضی بچه‌ها از پدر مادرشون، پدر مادر دارن خودشونو نابود میکنن برای بچه، با طلبکاره، 4 تا مشکل تو خونشه باز اونا رو میبینه، به ننه بابای میگه که چرا این مشکلات ما حل نکردی؟ یک بچه‌ای هم هستن که زحمات پدر مادرش دیده، خودشو مسئول و بدهکار احساس میکنه، میگه این کارهای مثبت شده بسیار عالی، تشکر، قدرش میدونه. این جاهای مشکله، خب حالا دیگه نوبت منه، حالا من باید کمک کنم مشکلات رو حل کنم. بیا همش که قرار نیست دیگران مشکل منو حل کنن. نسل شما باید به این ذهنیت برسه، آقا این مفاسد و اشکالاتی که هنوز مونده در کشور، بعضیاش حتی جدید ایجاد شده، اصلاح اینا با شماهاش دیگه. همش که شما نباید سر سفره بشین یک عده دیگه کار کنن، شما بخورین دیگه، نوبت کار کردن شماهاست. امام میگفت دو تیپ شخصیت داریم، یه عده میگن خدا برای ما چیکار کرده، پدر مادر ما برای ما چیکار کرده، جامعه برای ما چیکار کرد. یه تیپ اینا اینجوری همش مینالن. یک تیپ هم گفت یک شخصیت هم هستن میگن که من برای خدا چه کردم، من برای پدر مادرم چه کردم، من برای مردمم جامعهم چیکار کردم. خب دو تا روحیه است، یکی این نشسته و میخوره و میخوابه میگه برای من چیکار کردین، یکی هم میگه خب دستتون درد نکنه حالا من برای شما چیکار کردم. دانشگاه مفید، دانشگاه بی خاصیت، حوزه مفید، حوزه علمیه بی خاصیت، ادارات مفید، ادارات سربار. یه عده سربازن، یه عده سربارن، یه عده همش سربارن. مثلا پدر مادرش همه کار براش کرده، دو تا مشکل. بله دیگه همه پدر مادر دارن، ما هم پدر مادر داریم، چیکار کردی؟ چرا این مشکلات چرا من دارم؟ اولش که تشکر کنی و بگی که 4 تا مشکل دیگه رو حل کنی و مشکلات پدر مادرت هم حل کنی و کمک کنی، یعنی شدی طلبکاری؟ بدهکاری یا طلبکار؟ این سوال از خودش بپرس. بعد دیدی آقا این اشکالات اینجا هست، این مشکلات اینجا، چرا اینجا رو درست نکردی؟ چرا اینجا رو درست نکردی؟ مشکل داره با نوکرش حرف میزنه. خب آقا جون تو برو درست کن دیگه، اینا تا جایی که تونستیم درست کردیم، بقیش برو تو درست کن. به قول یکی از دوستان میگفت، یک کسی آمده بود از بچهای شاگردان یا بچه‌ها، اونم میگفت که آقا شما چطوری جاده اتوبان آماده چطور نرفتید 3 کیلومتر آمدین توی 30 40 سال؟ این جاده صاف و امکانات. گفتم نگاه کن وقتی که ما آمدیم اینجا اتوبان نبود، اینجا صخره و دره و باتلاق بود، ما اتوبانش کردیم، اینجا اتوبان نبود اصلا. برای کوچکترین عمل صالح 100 تا مانع داشتی، یه عالمه چیز ساخته شد، تو نبودی، ندیدی و ندیدی به چه قیمتی ساخته شد. 8 سال جنگ رو چنیدی، نفهمیدی چی بود، با دست خالی جلوی جهان ایستادیم بچه‌ی ما. بعد بگی چرا توی جاده تو این مدت اینقدر آمدین؟ خب حالا این جاده اینه بود، جاده رو ساختیم برات. حالا ببینیم تو توی جاده آماده یا حاضر آماده تو چقدر میری؟ اینم دو جوره دیگه، یک عده همش آویزونن، یه عده مسئولیت پذیرن. امام میگه این یک امانت الهی رو حفظ کنید، نذارید از دستتون بگیرن، نگذارید برگردن به دوره قبل، نگذارید جای ارزش و ضد ارزش ها عوض بشه. این نور بر تمام کشورهای اسلامی داره میتابه، شروع کرده به تابیدن و امیدوارم تمام دولت‌ها و ملت‌ها با هم تفاهم کنن، دعوای ملت‌ها و دولت‌ها تمام شه، دولت‌ها اصلاح بشن، دولت‌ها ملت‌ها با هم تفاهم کنن. این یک امر حیاتی است که دست ابرقدرت‌ها و جنایتکاران تاریخ رو تا ابد از سر ستم دیدگان جهان کوتاه کنن، یعنی نظام سلطه. به سفارت خونه ها همون موقع امام دستور داد، گفت آقا نرین با سفارت خونه و وزارت خارجه هاتون مثل بقیه سفارت خونه های دنیا و اینا، زود یک ساختمان با شکوه مادی و ارباب و نوکر و پروتکولا و این حرفا. عین تعبیر امام اینه، میگه کسانی که آقایونی که تو سفارت خونه ها میرید، حواستون باشه این سفارت یک انقلاب است، نه سفارت یک رژیم مثل بقیه رژیم های معمولی دنیا. این سفارت بزرگترین انقلاب عصر جدیده. میگه آقایونی که تو سفارت خونه ها هستید، عقلا و شرعا وظیفه دارید. اولا سفارت خونه هاتون باید کاملا ساده باشه، باید ساده ترین سفارت خانه ها در جهان باشه، اشرافیت و تجمل و اینا نباید باشه. بقیه همه سفارت خونه هاشون میخوان تجملاتی باشه، فکر میکنن پوز به این چیزاست. کاملا ساده، جوری که مستضعفین و فقرا و مظلومین اونجاها رو پناهگاه خودشون بدونن. این خط امام توی مبارزه با سلطه تا اینجاها هم امام خط میده. میگه کیفیت معاشرتتون با کارمنداتون و زیر، اونا میگن زیر دست، ما که زیر دست بالا دست قبول نداریم، میگه باید برادرانه باشه و در این حال مدیریت باشه. چون بعضی میگن مدیر، فکر میکنه مدیر بودن، قاطع بودن یعنی تکبر و توهین، به نیروهاش توهین میکنه، میگه آقا باید سلسله مراتب حفظ شه. یه عده میخوان به حساب خیلی اخلاقی و مهربان و اینا بشن، به حساب خیلی چیز میکنن، واسه ذلیل میشن دیگه، اینقدر شوخی میکنه با نیروهاش که بعد که میگه خب برو اون کارو بکن، میگه خودت برو بکن، یادش میره اصلا بابا یک بالاخره مدیریت یه تشکیلاتیه، محل نه. امام میگه هر دوش غلطه، میگه سعی کنید با نیروهاتون با کارمنداتون کاملا برادر باشید، در این حال باید از شما بپذیرند وقتی خطی رو میدید و باید مهمانی هاتون، امام میگه مهمانی های دیپلماتیک تو سفارت خونه ها که میز بچینین پروتکل و فلان، را هنوز هم هست. مثلا من رفتم گاهی سفرها، دوستان لطف کردن دعوت کردن، رفتیم نشستیم سر زوره، مثلا او آشپز میاد یک زاویه خاصی باید واسته، بعد اونم بیاد چیکار کنه دستمال گردن، بعد از سمت نمیدونم راست باید چی بده، از سمت چپ نده، چای رو اینجوری بده، چی رو اینجوری. و یه وقت یک جایی بودم اینقدر از این کارا کرد، دیدم دیگه اصلا در سرم گیج میره، گفتم آقا جان مادرت با پروتکل و با این بقیه منو ول کن، بذار من مثل آدم هر جو دلم بخواد غذا بخورم، هر چه دلم بخواد نخورم. هنوز این پروتکل ها هست، پروتکل های وزارت های خارجه جهان. خب امام موقع آقا یه بازیارت بذار کنار، به محتوا برسه، اینقدر به ظاهر چرا اداره میکنی؟ بعضی نمیتونن بپذیرن، نمیفهمن آقا جهان داره اینجوری عمل میکنه دیگه. ما هم خب آقا اینا ملاکاشون فرق میکنه، اینا اهدافشون معیاراشون فرق میکنه با ما. امام میگه وضع گذرانتون، میهمانی هاتون، وضع کسایی که اونجا کار میکنن، همه باید متحول بشه به وضع اسلامی، مردمی، انقلابی. باید عملا همه اونجا برادری و رشد رو ببینن. میگه ما هرچی فریاد بزنیم ما اسلامی هستیم، جمهوری اسلامی هستن، وقتی در عمل ببینن نیستیم، در عمل ببینن ما اسلامی نیستیم، ادا در میاریم، دیگر از ما باور نمیکنند. حالا هرچی میخوای بگو. میگه دارن اعمال ما رو نگاه میکنن. میگه اگه قرار باشه ما هم مثل دیپلمات‌های آمریکایی و اروپایی عمل بکنیم، که چه فرقی داره که اونا که از ما بهتر بلدن. وقتی میتونن باور کنن از ما که ما که میگیم جمهوری اسلامی، عملمان طاغوتی نباشه، قولمون اسلامی، رفتارمون اسلامی، تا جمهوری اسلامی در این صورت صادر میشه به بقیه کشورها. و السلام علیکم و رحمت الله.